بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه سطر 7. و بعد الفراغ عن الثلاثه المهمه و ذکر الواضع و المؤلف شرعنا فی القسمه ای قسمت ابواب المنطق. قبل از این که من وارد بحث بشم، مطلبی رو دیروز گفتم که به بعضی ها تذکر دادند، اون رو عرض میکنم. من دیروز در مورد خیلی ممنون صحبت کردم، بعضی ها گفتن منت به معنای شکر هم آمده، خیلی ممنون میشه خیلی مشکور، و خیلی مشکور با همون متشکرم فرقی نمیکنه. حرف خوبی بود، اما اگر گوینده منظورش این باشه خیلی من خیلی ممنونم، اشکالی که من دیروز گفتم هست. اگه به مخاطبش بگه تو مشکوری، ممنون یعنی تو مشکوری، اون خوب میشه. اما من ممنونم یعنی من پذیرای منت تو هستم، این خوب نیست. اما تو مشکوری، این عیبی نداره. حالا در هر صورت خواستم یه استثنایی رو ذکر بکنم که بعضی دیروز من تذکر دادن که معنای ممنون میتونه مشکور باشه، اون وقت اگر مشکورم معناشون باشه تو مشکوری، این اشکالی نداره. خب چیز مهمی نبود. مرحوم سبزواری میفرماد که ما 3 امر مهم رو که در ابتدای کتاب باید ذکر کنیم ذکر کردیم. یکی ذکر تعریف بود، یکی ذکر موضوع بود، یکی هم ذکر غرض. واضع و مؤلف این کتاب، این علم رو هم بیان کردیم، واضع و مؤلف، چون واضع و مؤلف در اینجا یه نفر بود، وضعش همون تألیف بود. بعد حالا میخواییم یکی از رؤوس سمانیه رو ذکر بکنیم، و اون یکی عبارت است از قسمت، یعنی ابواب منطق رو میخوام تقسیم کنیم تا شخصی که این منطق رو میخونه از ابتدا متوجه باشه که چه نوع مطالبی در اختیارش گذاشته میشه. از اول بل اجمال علم رو بشناسه، تا وقتی وارد علم میشه با درایت بیشتری مطالب رو بیاموزه. و قسمت یکی از رؤوس سمانیه است. ما از بین رؤوس سمانیه این یکی رو ذکر میکنیم، بقیه رو حذف میکنیم به خاطر اینکه این یکی مهمتر از بقیه است، لذا ما همین رو ذکر میکنیم بقیه رو ترک میکنیم. اون ذکر موضوع و تعریف و اینها در هر کتابی لازمه، ولی اونو جزء رؤوس سمانیه ایشون حساب نکرده. رؤوس سمانیه در شرح حکمت الاشراق آمده که من مختصرا اشاره میکنم. یکیش قسمته. قطب شیرازی در اول کتاب شرح حکمت الاشراق این مطلب رو آورده. اولیش ذکر غرضه، به چه غرض این علم رو میخونیم. هر علمی باشه، حالا غرض منطق مثلا چیست، اولیش ذکر غرضه که به چه غرض این علم رو میخونیم. این که این غرض رو در ابتدای هر علمی ذکر میکنن برای اینه که شخص کارش بیفایده نباشد، با این غرض کار رو انجام بده. مثلا در علم منطق ما غرضمون اینه که بین صدق و کذب در نظریات، بین خیر و شر در افعال، و بین حق و باطل در اعتقادات تمیز بگیم. غرض ما از خوندن منطق اینه که خیر و شر رو جدا کنیم، باطل و حق رو تمیز بدیم، صدق و کذب در قضایا برامون روشن بشه. خب وقتی که طرف بدونه که با این غرض میخواد منطق رو بخونه، دیگه اقدامش بر خوندن منطق لغو نخواهد بود. این اولین رأس از رؤوس سمانیه. دوم ذکر فایده است، یعنی این علم چه فایده ای دارد. اگر این فایده رو برای متعلم توضیح بدیم، متعلم رغبت پیدا میکنه و اقدام میکنه به خوندن علم. پس و فرق است بین فایده و غرض. چه غرضی ما از این علم داریم و چه فایده‌ای میبریم؟ هر دوش مطرحه. گفتیم مثلا غرض منطقی تمیز دادن بین اون اموری است که ذکر شد. اما فایده منطق عبارت از این است که ما از خطا محفوظ بمانیم تا جایی که ممکن است، اگر رعایت کنیم خطا نکنیم، خطا در فکر. سومین امر از اموری که جزء رؤوس سمانی است، سمه هست. سمه یعنی علامت.
حالا فرق غرض با فایده،
فرق غرض با فایده است. عرض کردم ظاهرا یا نه یادم رفت. غرض
فرق داره ولی فرقشو نفهم.
بله غرض عرض کردم که باعث می شود که اقدام متعلم از لغویت بیرون بیاد. فایده باعث می شود که متعلم رغبت به این خوندن این علم پیدا کند. غرض اون دورنمایی است که ما داریم. فایده اون چیزی است که بر کار ما مترتب میشه. ما یه چیزی رو در نظر می گیریم و به خاطر اون چیز اقدام می کنیم به کاری. بعد کار که انجام شد، فایده‌ای بر این کار ما مترتب میشه. اون فایده امر قهریه، یعنی وقتی که کاری حاصل میشه اون فایده قهرن حاصل میشه. همین که عرض کردیم مسون موندن از خطا فایده است، ولی تمیز دادن بین حق و باطل یا شر یا خیر و شر و امثال ذلک، اینا غرضه. ما با این غرض وارد میشیم که منطق بخونیم. فایده ای که بر کار ما مترتب میشه، توجه میکنید، غیر از اون غرضه. غرض تمیز بود، فایده مسموم بودن از خطا بود. پس فرق است بین این دو. غرض اون چیزی است که ما از اول در نظر میگیریم، دورنمایی است که در نظر میگیریم، اقدام میکنیم، و فایده اون است که بعداً بر کار ما مترتب میشه بعد از اینکه این کار انجام دادیم. سومین رأس از رؤوس سمانی سمه هست. سمه یعنی علامت. و اینکه این علم رو چرا به این اسم نامیدن، سمه از ماده اسمه، این علم رو چرا به این اسم نامیدن. مثلا علم صرف رو گفتیم صرف، چرا؟ چون میخوام تغییر، صرف منه تغییره، میخوام تغییر کلمات رو بدونیم. همون اولی که شما برای متعلم سمه رو در این علم توضیح میدید، متوجه میشه که مباحثی که تو این علم آمده چیه. وقتی شما میگید صرف یعنی تغییر کلمات، میفهمه که تو این علم از تغییر کلمات بحث میشه. از اول منتظر همین بحثه، تا آخرم با همین بحث انس میگیره. وقتی میگید منطق، منطق یعنی نطق، نطق یعنی فکر کردن. میفهمه که روش فکر کردن تو منطق مطرحه، که چطوری باید فکر کنیم. از اول متوجه میشه که با چه نوع علمی سر کار داره. مثلا فرض کنید در علم اخلاق گفته میشه اخلاق یعنی چی؟ یعنی مثلا به وجود آوردن هیئتی که پسندیده است، هیئت نفسانی پسندیده، یا زائل کردن هیئت‌های نفسانی رذیلیه. خب این از اول میفهمه که تو این علم میخواد چی بحثی بکنه. بنابراین سمه هر علم یعنی وجه تسمیه علم باید معلوم بشه و بیان بشه، و این خودش آگاهی دهنده و متعلمه که باید با چه مسائلی تو این علم سر کار داشته باشه. اینم مطلب سوم بود. مطلب چهارم مؤلف بود، مؤلف کتاب یا مؤلف علم و واضع علم. علت این کار این بود که بالاخره مؤلفی که کتابش خونده میشد و قابل بود که در حوزه مطرح بشه مؤلف مهمی بوده، و اون شخص متعلم میشناخته این مؤلف رو، یا بالاخره براش یه توصیفی از این مؤلف داشتن. به خاطر این شناختی که پیدا کرده بوده و عظمتی که برای مؤلف قائل بوده، سعی میکرده که اعتماد کنه به مؤلف و حرفای او رو به عنوان یه مطلب صحیحی بپذیره. خب این میدونید که بهتر جا میفته تا اینکه ما مؤلف رو نشناسیم یا به خوبی قبولش نداشته باشیم. در این صورت حرفای او در ما جا نمیفته، ما سعی میکنیم که در مقابل حرفاش بایستیم، مقاومت کنیم. پس مؤلف باید گفته بشه تا به خاطر شأنی که داره متعلم بهش اعتماد کنه. اینم مطلب چهارم بود. مطلب پنجم بیان می‌کردن که این علم از چه سنخ علم علومی است؟ از سنخ علوم نظری است، سنخ علوم عملی است. اگر مثلا فرض کنید که علوم نظری است، بخش الهیات، بخش طبیعیات، مشخص می‌کردن که از چه نوع علمی است تا متعلم اگر خواست کتابی به کمک این علم پیدا کنه بدونه که چه سنخ کتابی انتخاب کنه، که اونا رو مطالعه کنه تا این علمی که داره تعلم می‌بینه بهتر بفهمه. پس بیان می‌کردن که این علم از چه نوع علمی است، از چه سنخ علمی است، و چه کتابی رو میشه در توضیح این علم انتخاب کرد. مطلب ششم این بود که مطلب ششم این بود که بیان می‌کردن مرتبه این علم چه مرتبه است، بعد از چه علمی باید خونده بشه، قبل از چه علمی باید خونده بشه. الان بارها تو حوزه سوال میشه که ما چه کتابی رو اول بخونیم، چه کتابی دوم بخونیم. این سوال خوبیه، مهمم هست، اما بالاتر از این چه علمی رو اول بخونیم، چه علمی رو بعدن بخونیم. ما مثلا باید علم صرف و نحو رو قبل از منطق بخونیم، منطق رو قبل از فلسفه بخونیم. نمیتونیم اول فلسفه بخونیم بعدن منطق بخونیم. مرتبه علم منطق چون علم مقدمی است، قبل از مرتبه فلسفه است که علم ذل مقدم است. این مراتب قبلا تعیین میشد. در رؤوس سمانیه بیان میکردن که این علمی که ما بخونیم چه مرتبه ای از مراتب داره. هفتمین رأس از رؤوس سمانیه قسمت بود، همونی که مرحوم سبزواری الان میخواد واردش بشه، که بحث در قسمت میکردن که ابواب این علم رو تقسیم میکردن و بعد توضیح میدادن که در هر بابی چه بحثی مطرح میشه، که تقریبا همون فهرستی است که ما الان داریم.
فهرست هم باید درد فلسفه کنش، درسته؟ یعنی باید خداشناسی معلوم بشه، بعد کلام خونده بشه و معلوم بشه ما
بله حالا بشه. بله حالا درست میفرمایید، اون صغراشه، من دارم کبرا عرض میکنم. هر علمی در چه رتبه قرار گرفته این کبراست. حالا فقه قبل از فلسفه است یا بعد از فلسفه، ظاهرش اینه که باید بعد از فلسفه خونده بشه،
بعد از کلام
باید خونده بشه. چرا؟ چون در کلام مکلف رو میشناسیم، در فقه تکلیف رو. تکلیف فرعه بر اینه که مکلف رو بشناسیم و قبول کنیم که این مکلف حق تکلیف کردن داشت و قبول کنیم که ما موظفیم به پذیرش تکلیف رو. این درسته، ولی فقه رو اول میخونیم تا ذهنمون یه خود بازتر بشه، به خاطر یه مسائل دیگری فقه در حوزه اولا خونده میشه.
مرتبه علم از جهت این که کدومش اشرفه کدومش غیر اشرفه هم میشه بحث کرد.
هم به جهت شرافت میتونید مرتبه رو تعیین کنید، هم به جهت شروع که کدوم علم زودتر شروع کنیم کدوم دیرتر شروع کنیم. بحث شرافت هم مطرح میشه، منتها بحث شرافت رو خیلی بهش نمیپردازن، البته پرداخته میشه ولی نزیاد. هشتمین رأس از رؤوس سمانیه روش استدلاله، که چگونه استدلال کنیم، یا به قول خودشون انهای تعلیمه، که چگونه تعلیم بدیم. تعلیم چند جوره. مثلا یه وقتی ما تقسیم میکنیم، میخواییم یه چیزی رو تعلیم بدیم تو باب کلیات، کلیات خمس، اول کلی رو بیان میکنیم بعد تقسیمش میکنیم به اقسام، میگیم کلی یا ذاتیست یا عرضی، بعد دوباره ذاتی رو تقسیم میکنیم به جنس و فصل و نوع، عرضی رو تقسیم میکنیم به عرض و آن به عرض خاص، دوباره اگه تقسیمات اضافه داشته باشیم ادامه میدیم تقسیم رو. بر اثر این تقسیم نحوه تعلیم رو بیان میکنیم که باید این چنین یاد گرفت. گاهی هم تحلیل میکنیم، یعنی یا جمع میکنیم، یعنی فرض کنید که از جزئیات شروع میکنیم بعد اون عنوان کلی رو میاریم، فصل رو میگیم، جنس رو میگیم، بعد ذاتی رو توضیح میگیم. یکی از اقسام انهای تعلیم تهدیده، تعریف کردن، یکی برهان آوردن، اینا دیگه روشنه. وقت در علوم گفته میشد که این چهار تا راه ما داریم، بعضی از علوم به بعضی از این راه پرداخته بودن، بعضی به همه پرداخته بودن، وقت مشخص میشد که در این علمی که ما میخوایم بیان کنیم از کدوم راه استفاده میکنیم، از همش استفاده میکنیم یا از بعضی ها. اینا رؤوس سمانیه بود که در ابتدای هر علمی مطرح میکردند. مرحوم سبزواری میفرماد ما از بین اینها فقط یکی رو انتخاب کردیم که قسمت باشه، دیگه به بقیهش کاری نداشتیم. اونایی هم که قبلا گفتیم بیان موضوع و تعریف و اینا، اینا جز رؤوس سمانیه نبودن، اینا جز مهم ها بودن که باید بهشون پرداخته میشد. ما بعد از اینکه این مهم ها رو گفتیم، ذکر واضع و مؤلف که یکی از رؤوس سمانیه بود داشتیم، حالا از بین رؤوس سمانیه همین یکی رو که قسمت انتخاب میکنیم. مؤلف و واضع هم جز رؤوس سمانیه بود، ایشون هم اونم ذکر کرد. بله
رؤوس سمانیه میتونیم چیزی اضافه کنیم؟
بله هست هست رفلی نیست، میتونیم چیزی اضافه کنیم.
علم حقیقیست یا اعتباریست؟
بله این کارا رو میتونیم بکنیم، ولی تو تقسیم علوم و ذکر مراتب علوم این مطلب روشن میشه. وقتی علوم رو ما تقسیم میکنیم، مراتبشون رو ذکر میکنیم، علم حقیقی و اعتباری رو میاریم، میگیم مثلا فلسفه علم حقیقیه و فقه علم اعتباریه، اون اشرف این مثلا پایین تره، اینا رو تو همون مرتبه بیان مرتبه علم میاریم. حالا کسی بخواد بر رؤوس سمانیه چیزی اضافه کنه، چون حصر ما حصر عقلی نیست، اشکالی نداره، میتونه اضافه کنه اگر مفید باشه و مندرج در تحت یکی از اون هشتا نشه.
قسمت رو فرمایش آقای حسنزاده اینه در ورقه قسمت که لیوت توفی کل بابن ما یعنی خوبه، یعنی تقسیم ابواب خود علم اونجا اتفاق میافته، نه اینکه تقسیم مطلق علوم که علوم حقیقی چیشن اعتبار
نه شن. اون تقسیم مطلق علوم نگفتم، قسمت یعنی فهرست کتاب از کتاب، یعنی فهرست کتاب که ابوابی که در این کتاب مورد بحث قرار میگیره اونا ذکر میکنیم.
خب ابواب را رفتی به علم حقیقی و اعتبار بودن خود علم ندارد تا جواب؟
نه اون یکی که عرض کردم یه چیز دیگه از غیر قسمته، تعیین مرتبه علم. این چهارمین رأس از رؤوس سمانیه بود، قسمت هفتمی بود. در چهارمی ما مرتبه علم رو ذکر میکردیم، تو مرتبه علم بحث از حقیقی بودن اعتبار بودن هم میاد. حالا اگر نیمد شما میتونید بگید رؤوس سمانیه رو بعد این چسته جاش بذارید، یکی دیگه اضافه کنید. نمیخوام بگیم حتما مندرجش کنید تحت این هشتایی که گفتیم، اگر مندرج شد اون چیزی که میخواد اضافه کنید مندرج شد تحت یکی از این هشتا، که عبی نداره، همین هشتاست. اگر نتونستید مندرج کنید یه لحظه جدا قرارش بدید، چون حسر حسر عقلی نیست، میشه کم و زیادش کرد.
این فلسفه مضاف هر علم هم که میگن همین رؤوس سمانی
هست؟ فلسفه مضاف به علم؟
مثلا یا فلسفه علم اصول یا فلسفه مثلا سنت.
اون خودش یه بحثه، جزو رؤوس سمانیه بعیده باشه. اون خودش یه بحثه، گاهی هم یه علمه، گاهی یه بابی از علمه، گاهی یک علمه. اما این که جزو رؤوس سمانیه باشه فکر نمی کنه، بعید به نظر می رسه. شاید جزء مبادی هم حساب بشه، یه جزء مسائل حساب بشه، یا اصلا یه علم مستقل حساب بشه. خب حالا ایشون یعنی مرحوم سبزوارو میخواد ابواب منطق رو تقسیم کنه. برای منطق 9 باب قائل میشه. قبل از اینکه 9 باب قائل بشه یک تقسیم کلی برای منطق میاره، بعد با توجه به این تقسیم کلی ابواب 9 گانه رو ذکر میکنه. تقسیم کلی اینه که ما در منطق بحث در موصل یا مقدمه موصل داریم، بعد موصل رو میگه یا تصدیقی یا تصوری. پس یا بحث در موصل تصوری داریم، یا بحث در موصل تصدیقی داریم، یا بحث در مقدمه اینها داریم. موصل تصوری عبارت است از معرف، که معرف تقسیم میشه به حد و رسم. مقدمه موصل جنس و فصل است. اگر موصل حد باشه، جنس و عرض خاص است. اگر موصل رسم باشه، پس وقتی میخوام موصل تصوری رو که عبارت از معرفه بشناسیم، باید مقدماتش رو که همون کلیات خمسه بشناسیم. پس بحث کلیات خمس میشود بحث مقدمه برای معرف، و معرف میشه موصل تصوری. این دو تا بابه، یکی باب موصل تصوری، یکی باب مقدمش. موصل تصدیقی عبارت از حجت، مثلا قیاس. مقدمش قضایاست، چون شما قیاس رو از قضایا تشکیل میدید. حالا چه قضیه حملیه باشه، چه قضیه شرطیه باشه، چه قیاسون استثنایی باشه، چه قیاسون اقترانی باشه، یا اقترانی حملیه یا اقتران شرطی، همه این احتیاج به قضایا داره. پس موصل تصدیقی میشود مثلا قیاس. حالا قیاس یا تمثیل استقرا، تمثیل استقرا ندیدی گرفتم. موصل تصدیقی میشه قیاس، مقدمش میشه قضایا. این 4 تا بابه که الان ما گفتیم. به طور کلی تمام ابواب منطق تو این 4 تا خلاصه میشن. یا موصل تصوری است یا مقدمشه، یا موصل تصدیقی است یا مقدمشه. وقت موصل تصدیقی هم میتونه که عبارت از قیاسه، میتونه بحث در صورت قیاس باشه، میتونه بحث در ماده قیاس باشه. بحث در ماده که شد 5 قسم صناعات خمس مطرح میشه. اینا میشن ابواب منطق. این یک تقسیم اجمالیه که برای منطقشون در ابتدا داره. بعد با توجه به این تقسیم اجمالی تقسیم تفصیلی شروع میکنه، میگه ابواب منطق 9 تاست. با پای تفریع هم میاره، میگه حالا که دیدی این تقسیم به 4 تا رو، متوجه شدی که ابواب منطق 9 تاست، چون این تقسیم همون 9 تا رو شامل بود منتها به نحو اجمال. اون 9 تا تفصیل همین 4 تاست. رضا با پای تفریع میاره، میگه حالا که معلوم شد منطق این 4 تا بحث داره، بحث در موصل تصوری 1، بحث در مقدمش 2، بحث در موصل تصدیقی 3، بحث در مقدمش 4. حالا که معلوم شد این 4 تا بحث داره، اگر بخوای تفصیل بدی میبینی 9 تا باب بیشتر تو منطق نیست، 9 تا باب رو توضیح میده. حالا من قسمت اول بحثو که همون تقسیم به 4 قسمه بخونم، تا بعد ببینیم میرسیم به 9 تا قسمه. صفحه 7، سطر 7. و بعد الفراغ عن ثلاثه المهمه، بعد از این که فارغ شدیم از اون سه بحث مهم که یکی تعریف بود، یکی موضوع بود، یکی هم غایت بود، این سه تا رو برای منطق بیان کردیم. و ذکر الواضع یعنی بعد الفراغ عن ذکر الواضع و المؤلف، که واضع و مؤلف در منطق یکی بود، شرعنا فی القسمه، شروع کردیم در بحث از قسمت، یعنی قسمت ابواب منطق. چرا به بحث از قسمت پرداختید؟ لأن القسمت احد الرؤوس ثمانیه، چون قسمت یکی از رؤوس ثمانیه بود، ما این بحث رو مطرح کردیم که اون چه لازم است انجام شده باشه. بعد به ایشون اعتراض میشه، خب هفتا رأس دیگه هم بود، چرا اونا رو مطرح نکردید؟ فقط همین یه قسمت رو مطرح کردید. میفهمد وقت تسرنا علیها لانها اهم، اکتفا کردیم بر این قسمت از بین رؤوس ثمانیه، اکتفا کردیم به این لانها اهم، زیرا که مهمتر بود. البته واضع و مؤلف هم ایشون گفت، من اشاره کردم، واضع و مؤلف هم گفت، اونو دیگه حالا خیلی بهش اهمیت نداده.
یکی نبودم، شما فرمودید یکی هم.
واضع و مؤلف یکی هم، واضع و مؤلف علم، نه مؤلف کتاب. واضع و مؤلف علم ارسطو بود، هم واضع بود هم مؤلف بود، منتها واضع به معنای مبتکر نه، واضع به همون معنای تألیف که این دیروز گفتیم.
اون غایتی که ذکر شد اونم جزء رؤوس ثمانیه بود؟
غایت هم به قول شما جزء رؤوس ثمانیه بود، چون غایت یعنی غرض، غایت یعنی فایده، غایتی که در اون جزء کلمه یعنی فایده، فایده میشه از رؤوس ثمانیه بود. ایشون به اون اهمیت نداده، میگه من این قسمت رو ذکر کردم به عنوان یکی از رؤوس ثمانیه به خاطر اینکه مهمتر بود، بقیه رو حذف کردم. بقیه یعنی هفت تا دیگه، یا بقیه یعنی پنج تا دیگه، میشه بقیه یعنی پنج تا دیگه. ایشون میگه بقیه یعنی بقیه رو ذکر نکردیم، یعنی اون پنج تا رو ذکر نکردیم، منافات نداره به اینکه مثلا دو تا دیگه رو ذکر کرده باشه. و این نمختصر نالایها، یعنی از باقی مونده ها، از باقی مونده ها اکتفا کردیم بر این قسمت، لانها هم، زیرا که این قسمت از بین اون باقی مونده ها مهمتر از بقیه بود. بله ایشون دو تا دیگر هم ذکر کرد، مؤلف رو ذکر کرد یک، فایده هم ذکر کرد دو، این دو تا از رؤوس ثمانیه بودن. حالا که میگم من قسمت رو ذکر میکنم و بر این قسمت اکتفا میکنم، یعنی از بین اون باقی مونده ها بر این قسمت اکتفا میکنم، زیرا که این از همشون مهمتره. فقلنا، فقلنا فی وجه الضبط، در وقتی که میخواییم امری رو تقسیم کنیم، میتونیم به یک تقسیم پراکنده بگیم، مثلا بگیم که موجودات، فرض کنید که میتوانند حیوان باشند، میتوانند جسم باشند، میتوانند جوهر باشند، میتوانند عرض باشند، جمعشون نکنیم توی یه مجموعه، همینطور پراکنده تقسیم کنیم. میتونیم اینطور بگیم موجودات یا جوهرن، موجودات ممکن یا جوهرن یا عرض، منظم تقسیمشون کنیم، یا جوهرن یا عرض. اگر جوهر باشه این پنج قسمه، اگر عرض باشه اون نه قسمه. ببینید تقسیم با ترتیب پیش میاد، اقسام رو منضبط میکنن و با یه ضبط و روش خاصی اقسام رو مطرح میکنن. اون وقت وجه هم برای این ضبط میارن، چجوری این اقسام رو ضبط کنیم و تعیین کنیم. اونجا که تقسیم منظم میشه و منضبط تقسیم میشه، یه بیانی دارن که اون بیان تقسیم رو منظم مطرح میکنه، اونو بهش میگن وجه الضبط. مرحوم سبزواری میخواد اقسام رو ضبط کنه در این کنتایی که میگه. ابتدا میگه در وجه ضبطش این چنین گفتیم، منتها چون تو ضرورت شعریست اونطور نمیتونه تبیین کنه. بعد از این که شعرش رو توضیح میده، میگه که ولوجه الاخسر، اون میگه که این به خاطر رعایت مزج بالمتن بود، من اینطوری توضیح دادم، حالا میخوام مختصرتر توضیح بدم. دوباره وجه ضبط رو به بیانی که مخلوط با شعر نیست ذکر میکنه. پس تا اول قوسان فی تقسیم العلم همین وجه و ضبط ادامه داره. ابتدا مختصرا بیان میکنه، بعد مفصلا بیان میکنه، بعد دو مرتبه بدون اینکه ممزوج کنه بیانشو با شعر، بلکه به صورت نثری که خلاصه است وجه ضبط رو میاره. فقلنا فی وجه ضبط و البحثو فی المنطقه اما ان موسلن او ان مقدمه. یعنی مقدمته. بس در منطق یا از موسل است. موسل گفتیم دو قسمه، تصوری که اسمشو میذاریم معرف و تصدیقی که اسمشو میذاریم حجت یا قیاس. ما بحث از موسل میکنیم، یعنی بحث از معرف و حجت میکنیم. او ان مقدمه یا از مقدمه موسل بحث میکنیم. مقدمه موسل اگر موسل تصوری باشه همین کلیات خمسند یا دلالات و اینها. مقدمه موسل تصدیقی هم بحث از قضایا و عکس و تناقض و ایناست. ای مقدمت الموسل. مقدمه موسل یعنی چی؟ یعنی و ما یتوقف علیه. و ما یتوقف علیه عطف تفسیره، مقدمه را تفسیر میکنه. ضمیر یتوقف برمیگرده به موسل، ضمیر علیه برمیگرده به مای ما یتوقف. یعنی ما یتوقف الموسل علیه. بحث میکنیم از مقدمه موسل و ما یتوقف الموسل علیه. بله؟ ضبط یعنی منضبط کردن و جمع کردن تمام اقسام. تمام اقسام رو جمع کنیم در این بیانی که میکنیم. که عرض کردم یه وقت پراکنده میگیم، یه وقت جمع میکنیم ابواب رو. ایشون میخواد تمام ابواب رو جمع کنه و ضبطش کنه، یعنی همه رو در یک عبارت جمع کنه. در بیان ضبط، یعنی ضبط تمام ابواب منطق توی این کتاب، این عبارت رو میاریم، یعنی به این صورت جمعش رو میکنیم، همه رو با هم بیان میکنیم. تصدیقاً و تصوراً این مربوط به موسله و خبر است برای کانه محذوف. سوا اون کان الموسل تصدیقاً و تصوراً. میتونید مفعول مطلق نوعی هم قرارش بدید. موسلن ایسالن تصدیقیان او ایسالن تصوریان. اون اولی خود واضح تره.
مفعولن به
منصوب به نزد خافض. موسلن علت تصدیق و موسلن علت تصور. منصوب به نزد خافض بگید. اونم میشه، ولی خب فکر میکنم اون اولی خوبه. ایل موسل قسمان تصدیقیون و تصوریون. دو قسم موسل داریم، یکی تصدیقی یکی تصوری. ولی کل من هما مقدمتون. هر کدوم از این دوتا هم مقدمه ای داره و ما در این کتاب از دوتا موسلا بحث میکنیم و از مقدمه شون. کل مطالب تو همین چهارتا خلاصه میشه. یه خورده بخوام تفصیل بیشتر بدیم، در نه تا خلاصه میشه. قد قسمه او ای قد قسم المنطق. بحث از موسل و مقدمه موسل است که منطق رو تقسیم کرده. یعنی اینا اقسام منطق هست. اقسام میان مقسم رو تقسیم میکنن. میشه بگید که علم تقسیم میشود به این اقسام. میتونید بگید این اقسام علم رو تقسیم کردند. هر دوش درسته. ایشون در این عبارت اینطور گفته که بحث از موسل تصدیقی و تصوری و بحث از مقدمه این دو منطق رو تقسیم کردن، یعنی منطق تقسیم می شود به اینو، والبحث مبتداست قد قسمه خبره، والبحث عن موسل یا از مقدمه موسل، این چنین بحثی قد قسمه، یعنی قد قسم المنطق. فتس اتون با فای تفریم میاره، فتس اتون ابوابه، ابواب منطق نه تاست، چون این چهارتا رو وقتی بخوان بازترش کنید تفصیلش بدید میشه اون نهتا. فستبصری یعنی با بصیرت به این مطالب توجه کن. احدها بابون فیه بحثون عن الموسل للتصور، یکی از این ابواب نهگانه بابیست که در اون باب بحث از موسل للتصور است، یعنی اونی که ما رو به تصور برساند، امر مجهولی تصور نشده، موسل به اون تصور رو که معرفه میاریم تا بتوانیم به توسط این موسل اون معرفی رو که تصور نشده تصور کنیم. پس این معرف موسل به تصور اون معرفه، یعنی ما رو واصل میکنه به تصور اون معرف. و هو باب الحدود و رسوم قطعی، کی مجهول جا است، باب حدود و رسوم آمده، یعنی عنوانش در منطق باب الحدود و رسومه، اون میشه باب موسل، موسل تصوری یا به صورت حد یا به صورت رسمه. پس باب موسل یا بحث از موسل در منطق جیعه، یعنی آورده شده به عنوان باب الحدود و رسوم، باب المعرف، باب الحدود و رسوم که همون باب موسل آن تصور است. و ثانی ها ظاهراً نمی رسیم ثانی ها رو توضیح بدیم، بزنیش برای جلسه بعد.